بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در کتاب های مهم در رابطه با بعضی از اجناس، عناصر و اشیاء قیمتی تعبیر به عزیز الوجود شده. در این جمله در حقیقت اهل فن، اهل تخصص، اهل دل میخوان برسونن که این شیء، این عنصر در عالم وجود بسیار کم و کمیابه. و گاهی هم اجناس فراوانی رو نسبت به کثرت فوق العاده اجناس دیگر تعبیر به عزیز الوجود می کنن. جماد در دنیا خیلی فراوانه، به شکل‌های گوناگون، به صورت‌های مختلف، ولی وقتی که نبات رو و روییدنی رو نسبت به کثرت جمادات میخوان تعریف کنن، میگن نباتات نسبت به مجموعه جمادات عزیز الوجودن، یعنی یه جنسهای کمیابن، جنسهای اندکن. اینطور نیستش که هر کجا کره‌ای باشه، سیاره‌ای باشه، کوکبی باشه، کوه و دره و صحرایی باشه، پر نباته، پر روییدنیست، پر گله. ولی که ما وقتی نباتات رو نسبت به مجموعه جمادات عالم میسنجیم، باید بگیم نباتات عزیز الوجودن. یا بحث جانداران رو که پیش میارن، می‌فرمایند جاندار صاحب نفس، صاحب حیات، فراونه، در دریاها موجود زنده زیاده، در فضا موجود زنده زیاده، در خاک موجود زنده زیاده، و حتی به فرموده قرآن در سوره مبارکه الرحمن موجود زنده در آسمان ها و کرات دیگر و منظومه های دیگر زیاده. کثرت موجودات زنده در همین زمین به اندازه‌ایه که دانشمندان تحقیق کردن و نوشتن در یه تپه خاکی خداوند متعال اونقدر موجود زنده داره که اگر این 6 میلیارد جمعیت کره زمین برن در اون تپه و در جمع موجودات زنده اون تپه قرار بگیرن، اگر یه وقتی این 6 میلیارد نفر تصمیم بگیرن با همدیگه تپه رو خالی کنن، رها کنن و از میان جمع این موجوداتی که در تپه هستن بیان بیرون و تصمیمشون رو عملی بکنن، از این جمع جدا بشن، اون جمع متوجه کم شدن خودشون نمیشن. این کثرت موجود زنده و جاندار در یک تپه خاکیه. اون وقت می‌فرمایند انسان نسبت به تمام جانداران عالم موجودی عزیز الوجوده، یعنی جزء عناصر و اجناس کمیابه، کثرتی نداره، فراوانی نداره، تعدادشون رو حتی از زمان آدم تا قیامت نسبت به موجودات زنده نه تنها زمین، همه ی عالم که می سنجن فوق العاده کمه و اندک. در میان انسان ها میگن عاقلان عزیز الوجودن، یعنی در میان 6 میلیارد انسان به کارگیرندگان عقل در مسیر صحیح کمند. نمیخوان بگن انسان ها فاقد عقلن، نمیخوان بگن کمبود عقل دارن، نمیخوان بگن بی عقلن. میفرماین در جمع انسان ها عاقلان، یعنی آنان که عقل رو در حدی صحیح به کار میگیرن عزیز الوجودن. میگن به قرآن مراجعه بکنید ببینید پروردگار یه حرفی داره مربوط به همه زمانها و اون حرفش اینه اکثرهم لا یعقلون، یعنی 50 به بالا از 100 نفر تعقل نمی کنن، اندیشه نمی کنن، عقل رو آنگونه که باید به کار بگیرن نمیگیرن. مثلا پروردگار درباره خود قرآن میفرماید این قرآن رو ما نازل کردیم برای ناس، هدن لناس و بینات من الهدى و الفرقان. ولی در سوره رعد میفرماید و ما یتذکر الا اولو الالباب، فقط خردمندان واقعی، اونهایی که عقل رو به کار میگیرن و این کتاب رو باور میکنن و بر اساس اون عمل میکنن، کمن، عزیز الوجودن. ما در امتهایی که پیغمبران داشتن چهره‌های واقعی رو خیلی اندک می‌بینیم. مثلا نوشتن طبق آیات قرآن حضرت نوح 1000 سال 50 سال کمتر مردم رو هدایت کرد، ولی نهایتاً وقتی که کشتی آماده شد بنا شد طوفان جهان رو بگیره و حضرت نوح مؤمنین واقعی رو امر فرمود سوار کشتی بشین، در طول این 1000 سال 83 نفر او رو باور کرده بودن و مؤمن شده بودن. عزیز الوجودن، عاقلان. یا وقتی که خداوند متعال طالوت رو به همراهی حضرت داوود به جنگ جالوت مأمور کرد، در اواخر سوره بقره می‌فرماید یه آزمایشی برای همون نیروی اسلامی و سپاه دینی پیش اومد که در اون آزمایش نفرات زیادی ریزش کردن و تنها با حضرت طالوت و وجود مبارک داوود 313 نفر باقی موندن. یا وقتی موسی بن عمران به پروردگار عالم عرض کرد دلم میخواد از امتم با من بیان کوه طور و اون فضا رو ببینن، اون مناجات رو ببینن، اون حال رو ببینن، اون برخورد تو رو با من لمس بکنن. خدا دستور داد انتخاب کن، جمعیت رو ور ندار بیار. موسی امت رو صدا کرد در کشور مصر، 70,000 نفر واختار من قومهی 70 رجلن، از 70,000 70 نفر رو انتخاب کرد. این 70 نفر گل سر سبد امت بودن که پروردگار پذیرفت این 70 نفر بیان کوه طور و ببینن جرایانو. 70 نفر اومدن، تکلم خدا رو با موسی شنیدن، بعدم اصرار کردن به موسی ما از این فضا و منطقه بیرون نمیریم و بر نمیگردیم حتی نر الله جهرتن، تا خدا رو با چشم ببینیم. خداوند هم یه صاعقه زد، هر 70 تا رو نابود کرد. یعنی منتخبین امت بعد از آب در اومدن، منتخبین امت خارج از حق از آب در اومدن. این معنای عزیز الوجوده. یا حضرت رضا می فرماید به محض اینکه پیغمبر اسلام از دنیا رفت، مونده های واقعی بعد از 23 سال 12 نفر بودن، بیشتر نبودن. یا در روایاتمون داره از میلیاردها انسان در زمان ظهور امام عصر وقتی ظهور میسر میشه که 313 تا آدم پیدا بشه تو دنیا، میلیاردم نه، 313 تا آدم، 313 تا عادل، 313 تا برحق، که در این 6 میلیارد نفر هنوز این عدد کامل نشد. اگه کامل بود که ایشون اومده بود. بنابراین قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون، یه واقعیت. از این 6 میلیارد چند نفر مؤمن واقعی به قرآنن؟ چه تعدادی انما یتذکر اولو الالبابن؟ چه تعدادی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله هستن؟ چه تعداد در این 6 میلیارد بنده شاکرن که خدا میگه و قلیلون من عبادی الشکور؟ کی قلیلون؟ یعنی همیشه، یعنی هر زمان، یعنی هر عصر، یعنی هر روزگار. قلیلون من عبادی الشکور. عباد شکور رو وقتی تعریف میکنن میگن کسانی هستن که یک نعمت خدا را در گناه نمیبرن و یه نعمت خدا را از بندگی خدا گیچی نمیکنن. چند نفرن مگه عباد شکور؟ در میان انسان ها عاقلان عزیز الوجودن و در میان عاقلان عالم مسلمانان عزیز الوجودن. مسلمان کیه که عزیز الوجوده؟ پیغمبر اکرم یه معیاری به دست دادن برای شناخت مسلمان، یه معیار: المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان کسی است که تمام مردم مسلمان از شر زبان و دست او در امان باشد. چند نفرن مگه اینجور مسلمون؟ در میان عاقلان عالم مسلمانان به این معنا عزیز الوجودن، یعنی بسیار کمیابن. و در میان مسلمانان مؤمنان عزیز الوجودن، یعنی اونایی که به حقیقت اقتدای به اهل بیت میکنن، از اونا تعبیر به مؤمن شده. ولی همین مؤمنان بسیار کمیابند و عزیز الوجود. و در میان گروه مؤمنان عابدان عزیز الوجودند، یعنی اونایی که واقعا اهل بندگی هستن، این در اون در نمیزنن، افراط و تفریط ندارن، گاهی گناه و گاهی توبه ندارن، گاهی خنده و گاهی گریه ندارن، گاهی پلوی معاویه گاهی اقتدا به نماز علی ندارن. مؤمنن، عابدن. یعنی در همه موارد بندن، در شکم بنده خدام، در شهوت بنده خدام، در اقتصاد بنده خدام، در زن و بچه داری بنده خدام، در میان عابدان مؤمنان، عابدان عزیز الوجودن، و در میان عبادت کنندگان عالمان عزیز الوجودن، یعنی اونایی که دین شناسن، نه اونایی که دینو با گوش از پدر و مادر گرفتن یا با مطالعه دو صفحه کتاب به فرموده امام ششم فقیه در دینن، عالمن، عالم ربانی، رفتن 30 سال 40 سال زانو پیش استاد زدن، 10 تا 11 تا 12 تا رشته علم رو در کنار قرآن مجید متخصص شدن، در میان عابدان عالمان عزیز الوجودن، و در میان همه عالمان زاهدان عزیز الوجودن، یعنی عالمانی که میل قوی به دنیا و تجملات ندارن، اهل زهدن، اهل قناعتن، اهل بیرغبتی به زر و زیور و زینت دنیا هستن، در میان عالمان زاهدان عزیز الوجودن، زاهد که گرفت دینار، زاهد ترزوی کی به دست دار. چند نفرن که پول ببرن، پولای کلون ببرن، یا مقام ببرن، یا زمین ببرن، یا اشیاء قیمتی ببرن، بگن ما هیچ نیازی به دنیای شما نداریم، ما اومدیم برای هدایت شما، برای دلسوزی شما، ما نه از شما نه از دولت شما زمین میخوایم، نه خونه میخوایم، نه طلا میخوایم، نه نقره میخوایم، نه حقوق مستمر میخوایم، نه صندلی میخوایم. عالمان زاهد شأنم دارن، اما شأنشونو خرج دستگیری و هدایت عباد خدا میکنن، عمری رو به دلسوزی نسبت به بندگان پروردگار مهربان عالم سپری میکنن. در میان عالمان زاهدان عزیز الوجودن، و در میان گروه زاهدان عارفان عزیز الوجودن، یعنی اونایی که خدا را با دل لمس کردن و در یه مقامی برتر از زهد به نام مقام عرفان قرار دارن. به چه معناست این مقام عرفان؟ به این معناست که زاهد محور زندگیش زهده و بر زهدش هم تکیه داره، درست هم از اهل نجاته، ولی عارفان فقط بر وجود مقدس او تکیه دارند و بس. دیدشون هم یه دید دیگه است، میگن به دریا بنگرم، دریا برای من محور نیست، دریا تو بینم. به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. در یه شهری یه کسی که میومد پای منبر یه قضیه عجیبی برام نقل کرد. گفت یه خانواده ثروتمند منو نهار دعوت کردن، بعد نهارم به من گفتن که خب ما شما رو میشناسیم، نرمی گرمی و آدم خوشبرخوردی هستی، اجازه میدی یه نوار ویدئو بذاریم، یه مقدار به تماشای فیلم بگذارونیم؟ گفتم عیبی نداره، ولی نمیدونستم چیه. یه نوار مستحجن پلید و آلوده گذاشتن، از این نوارایی که هیچ قانونی از قانون انسانیت و الهیت درش رعایت نمیشه، مرد و زن و رقص و آواز و درهم غلطیدن. گفت من فقط دو سه لحظه نگاه کردم، مثل مادر داغ دیده شروع کردم گریه کردم، دیگه هم نگاه نکردم. بهم گفتن چرا گریه میکنی؟ گفتم من نوارو ندیدم، من رقص و آوازو ندیدم، من حرکات این مردان و زنان نامحرم درهم رو ندیدم، من فقط یه لحظه صنعت خدا را دیدم، یعنی مخلوق ظریفی به نام زن و مخلوق پر استعدادی به نام مرد. من دست خدا را در این زن و مرد دیدم که اینا رو ساخته، و اینا به چه علت صنعت خدا را به لجن کشیدن. من برای محبوبم گریه کردم که او چه هدفی داشت و اینا چی کار دارن میکن. این عارفه، این بیداره، این مقامش از مقام زاهدان بالاتره. در میان عارفان اولیاء خدا عزیز الوجودن، یعنی از هزاران تن یکی تن صوفی‌اند، مابقی در سایه او میزیند. اولیاء خدا در میان عارفان عزیز الوجودن، و در میان اولیاء خدا از ابتدای خلقت انسان تا قیامت تعداد بسیار اندکی انبیا هستند، 124 هزار نفر در مقابل میلیاردها انسان، و در میان 124 هزار نبی اندکی رسولند، یعنی عزیز الوجودن رسولان، بسیار عزیز الوجود. قرآن می فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، همه انبیا یکسان نبودن در مقام، در میان انبیا رسولان عزیز الوجودن، یعنی اونایی که شریعت بهشون داده شد و کتاب که مردم رو هدایت کنن، و در میان همه رسولان 5 نفر عزیز الوجودن، نوح، ابراهیم، موسی، مسیح، پیامبر اسلام. شما ببینید از ابتدای آفرینش جماد و نبات و موجودات زنده و عاقلان و مسلمانان و مؤمنان و عالمان و زاهدان و عارفان و اولیا و انبیا و رسولان 5 نفر فوق همه هستیان و در میان این 5 نفر یه دونه عزیز الوجود وجود داره که کمیابترین گوهر عالم رسول اسلام. این کمیابترین گوهر که به خاطر کمیابترینش پر قیمتترینشونه، اون رو هم خدا مفت به شما امت اسلام داده. کجایید مردم؟ عین تذهبون؟ چه کرمی خدا در حق شما کرده؟ چه لطفی در حق شما کرده؟ چه مهری در حق شما ورزیده که در کل هستی یه گوهر عزیز الوجود داره، بقیه نسبت به او عزیز الوجود نیستن؟ او را مفت، بی هزینه، مجانی به شما عنایت کرده. کی میگه مفت؟ کی میگه مجانی؟ قرآن؟ قل حبیب من به کل امت بگو لا اسألکم علیه من اجر، ذره ای از شما توقع مزد و دست شما در نکنین ندار. بگو که خدا منو مجانی به شما مرحمت کرده. بگو که من رو به عنوان رحمت فراگیر به شما داده. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این عزیز الوجود، این گوهر تک، این خلاصه همه موجودات هستی، دو مطلب به امت گفت. دو مطلب. تمام 23 سال به بعثتش رو دو محور بود. محور اول، نجات برای احدی از شما نخواهد بود مگر با تمسک به اهل بیت من، مگر با اقتدای به اهل بیت من. تمام عبادات شما باید از اهل بیت من رنگ بگیره. نمازتون باید به فتوای اهل بیت من باشه. روزتون باید به هدایت اهل بیت من باشه. حج باید به هدایت اهل بیت من باشه. امور مالیتون باید به هدایت اهل بیت من باشه. یعنی هر کاری میخواین انجام بدین با اقتدای به اونا انجام بدین. حرف دومش هم این بود، محصول نبوتش این بود که من برای تک تک شما بهشت را ضمانت می کنم به شرط این که آلوده به گناه نکنید. در عمل اقتدای به اهل بیت، در گناه فرار از شیطان. هم کدام شیطان؟ الان قوی ترین شیطان ماهواره هان، قوی ترین شیطان قلم به دستان کافر خارجی و مزدوران داخلیشونن. کدام شیطان؟ آنان که با فرهنگ غرب گمراه شدند و عریان و با دستور اربابان غربی برای گمراهی و عریانی این ملت شب و روز دارن جلوه میدن خودشونو تو تمام مراکز، ادارات، پارکها، دانشگاه، تیارها، قطارها، پیاده روها، حضرها، سفرها، کنار دریاها. شما به این راحتی امت نجات میخوان؟ مگه نجات جنس عطاریه که بری بگی یه سیرشو بده به من بعد نجات پیدا کن؟ رهایی شما از بلاهای دنیا و رهایی شما از بلاهای آخرت در پرتو اقتدای به علی و فاطمه، حسن و حسین و امامان بعد از حسین و رهایی شما در دنیا و آخرت از بلاهای دنیا و آخرت فرار از فرهنگ شیطان. هم یعنی دین من یه سکه دروه، یه روی سکه اهل بیتن تولا، یه روی سکه دشمنانم تبرا. وای نیستی تو نماز امت من راست بگو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راست بگو. اگر راست بگی اخلاق مسیحیت، منش مسیحیت، مود مسیحیت، اخلاق یهودیت، منش یهودیت، مود یهودیت تو زندگیت راه نداره. شما که بیشتر شکل زندگیتون فعلا امت من شکل مسیحیت و یهودیته. اهل بیت محور عملتون باشه، اجتناب از شیطان محور تبراتون باشه. سوال: آیا در این روزگار پر فتنه، آیا در این روزگار پر ظلم، آیا در این روزگار پر فساد، آیا در این روزگار پر از جور که ستم و جور و ظلم و فساد و فتنش دامن این مملکت و مردم این مملکت رو هم گرفته، میتوان با اقتدای به اهل بیت و اجتناب از شیطان و فرهنگش زندگی کرد؟ جواب، این جواب رو دقت کنید، این جواب رو کمتر شنیدید یا نشنیدید. می شود یا نمی شود، می توان یا نمی توان در مقابل این جاذبه های شیطانی، در کنار این بدنهای پر زرق و بردی که برای کشتن دین این امت و جوانان این امت تو خیابونا و همه جا پرسته میزنن، در برابر بیش از 1000 کانال ماهواره که کنار تخت خواب و رخت خواب مردمه، میشه اقتدا به اهل بیت کرد و اجتناب از شیطان و فرهنگ شیطان؟ جواب، این مطلبی که نقل میکنم 400 سال پیش اتفاق افتاده. مرحوم سید نعمت الله جزایری شاگرد رده اول علامه مجلسی نقل میکند. حدود 6 تا 5 تا مؤمن واقعی شیعه حقیقی برای یه سفر تجارتی میرن شام. برههی که شام در اون بود، ناامنی زیاد شده بود، دزدی شبانه زیاد شده بود، دزدی روزانه زیاد شده بود و مردم شام گرفتار بودن. دولت هم فوق العاده نسبت به دزدان سخت گیری میکرد. اگه به دزد سخت بگیرن امنیت بر میگرده، اگه با دزد شریک نشن از امنیت خبری نخواهد بود، اگه شریک بشن. اگر اونایی که مال یه مملکت رو اختلاس میکنن مطابق حکم خدا باشون رفتار کنن، هر کی باشن در هر پستی سرشون رو بتراشن بگردوننشون تو تلویزیون نشون بدن تا دینار آخر پولا رو بگیرن، امنیت میاد. اگه دست دزد رو ببرن امنیت بر میگرده. خدا راست گفته فقط او عیدی هما. غرب دروغ میگه. غرب میگه با دزد بسازین، چنانچه ما با همه دولت‌های دزد جهان که نفت رو میدزدن از ملتشون به ما میدن ساختیم. بسازین با دزد، با نیمه اوریان ها بسازید، با زنا بسازید. به ترکیه گفته اگه میخوای جزء اتحادیه اروپا بشی زنا را آزاد کن. اونم گفته باشه بسازین با هم. پنج شیش نفر وقتی وارد شام شدن بی خبر از شامم بودن که ناامنی دزدی، رفتن توی مسجد نماز پاکیزه‌ای خوندن، حال پاکیزه‌ای با خدا کردن. از مسجد که اومدن بیرون پاسبان‌ها به عنوان چهره‌های ناآشنا گرفتنش. چرا ما رو گرفتین؟ شما دزدین، شما از بیرون اومدین دارین میدزدین خونه های مردم. نتونستن به پاسبانها بباورونن که ما دزد نیستیم. اووردنشون پیش رئیس شهربانی، گفتن این 5 تا دزد رو امرو دستگیر کرد. قطعاً هم اگر اینا رو به اشد مجازات برسونیم امنیت برمیگرده. با کینه، خشم، عصبانیت رئیس شهربانی به این 5 تا نگاه کرد، به پاسبانا گفت این 5 تا رو با دستبند و گل و زنجیر ببرید تو زیر زمین خونه خودم حبسشون کنین. من یه شبانه روز نمی کشه که کلک اینا رو می کنم. اینا هم تسلیم به اعدام شدن، بردنشون تو اون زیر زمین. گفت آب ندین، شام ندین، غذا ندین، رخت خواب ندیم. این 5-6 نفرم اون زیر زمین رو تبدیل به مسجد کردن. شیعه هر جا بره اونجا رو تبدیل به خانه خدا میکنه، زندان، پارک، زیارتگاه، هر جا بره. از ویژگی های شیعه اینه که اونجا رو رنگ خدا میده، رنگ نمیگیره، رنگ میده شیعه. مسجدش کردن، گفتم ما شب آخر عمرمونه، خب چرا حالا به هم تن نگاه بکنیم، غصه بخوریم، شروع بکنیم به نماز شب، به گریه، به استغفار، به مناجات. به مناجاتش هر شبی گذرد، بس بود آن مرا دیگر همه هیچ. باده مصطفی حق چو رسد از کف مرتضی، دیگر همه هیچ. یک دو سه یار همدم و همراز، هم یکی هم دو تا دیگر همه هیچ. شمع بیگانه پرتوی ندهد، من و آن آشنا دیگر همه هیچ. فیض را بس بود پس از نبی و علی، 11 پیشوا دیگر همه هیچ. نزدیک اذان صبح این 5 نفر دیدن در خونه رئیس شهربانی عصبانی خشمگین باز شد، اونم در یه حکومت مقتدر بیدین، حکومتی دنباله حکومت بنی امیه. وارد حیات خانه شد، به پاسبانها گفت از این که منو تا خونه رسوندید ممنونم، تشریف ببرید، ساعت کار بیاین دنبال من. پاسبانها رفتن در و بستن. اینا از سوراخ زیرزمین دیدن خانواده رئیس شهربانی اومد یه بخچه گذاشت، بخچه رو باز کرد، لباسای دولتی رو کند، لباسای حکومتی رو کند، کلاه حکومتی رو در آورد، یه پیراهن سفیدی پوشید، رو به قبله چنان نمازی خوند که دل این 5 تا رو برد. نماز خوند که اینا حسرت خوردن چرا ما در مدت عمی همچین نمازی سالو نخوند. نماز با حال، با گریه، نمازش تموم شد. اومد خودش در زیرزمین رو وا کرد، گفت برادرانم، عزیزانم، نماز صبحتون رو خوندیم؟ گفتن نه، ولی بهت زده. گفت سریع بیاین الان اول طلوع فجر، خدا منتظرتونه، وضوتون رو بگیرین، نمازتون رو بخونین، بعد نماز باهاتون حرف میزنم. نماز که تموم شد گفت من درآمد شکم خودم و زن و بچم مال چند تا ملکیه که اجاره میدم، حقوقی که از اینا میگیرم همشو میدم در راه خدا. من شیعه علی هستم، من مخصوصا اومدم اینجا خودم و مخالف نشون دادم، رئیس شهربانی شدم چون قبلا دیدم اینجا محبین امیرالمؤمنین گاهی گرفتار میشن. گفتم خدایا این پستو به من بده، من به داد دوستانت برسم، شما منو ببخشید، من جلوی اونا مجبور بودم عصبانی بشم با شما. شما شب بدی رو گذروندین، الان دعا کنید خدا منو بیامرزه. میشه اقتدا کرد به اهل بد یا نه؟ میشه بین شیاطین بود و از فرهنگ شیطان فرار کرد یا نه؟ میشه. پس چرا بعضی ها میگن نمیشه؟ دروغ میگن چون اهل لذتن، اهل دنیان، اهل شهوتن، تهمت و متوجه دین میکنن، میگن دین دینی نیستش که بشه عمل کرد، روزگار روزگاری نیستش که بشه به اهل بیت اقتدا کرد. شدنی خوبم شدن. شما چرا تا حالا سالم موندی؟ زنان و دختران با کرامت شما چرا تا حالا با منش زهرا زندگی کردن؟ شما چرا در این دوره فتنه و فساد و ظلم و جور 13 روز روزه گرفتید؟ شما چرا گریه میکنید برای اهل بیت؟ شما چرا زیارت میرین؟ شما چرا محرم که میشه مال و جانتون و نثار ابی عبدالله میکنید؟ برای این که میشه شما مردمی که امروز پای منبرید، فردای قیامت بر همه اقوامتون و مردم حجت خدا. اونایی که میگن نمیشه، خدا شما رو صدا میزنه میگه اینم همون زمان بود، خانوم و دختر اینم تو همون زمان بود، شدنی بود. شما به جای دل دادن به ستارگان سینما و قهرمانان قلابی کفر جهان، چرا دل به خدا دادید؟ چون میشه. چرا دل به اهل بیت دادید؟ چرا وقتی اسم علی میاد اشکتون جاری میشه؟ چه پیوندی با علی دارید؟ چرا؟ چرا وقتی روبروی شما یه نفر آروم بدون ذکر مصیبت میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، چرا گریه میکنی؟ هر روز در این بهشت زهرا تعدادی جوون، تعدادی طفل، تعدادی بچه 1 ساله 2 ساله میبرن دفن میکنن. چرا وقتی یه گوینده از 1500 سال قبل یه خبر به شما میده که بچه 6 ماهه تو بغل بابا با تیر 3 شعبه مورد حمله قرار گرفت گریه میکن؟ چرا نماز میخونی؟ چرا وقتی ما براتون میخونیم چرا وقتی میخونیم وعده وصل چون شود نزدیک آتش شوق تیزتر گردد، زلجنا چرا نمیری؟ وعده وصل من و محبوبم نزدیک. زبان نداره بابی عبدالله بگه مانع جلومه، اون نمیذاره من برم. خودت برگرد نگاه کن ببین کی جلوی منو گرفته. خم میشه میبینه دختر 13 سالش سکینه اومده جلوی اسبو گرفته. پیاده شد دختر مهربان و کنار دستش نشد، صحبت رو دختر شروع کرد، بابام از صبح تالا هر وقت رفتی میدان برگشتی، این بارم بر میگردی نه عزیز دلم، این بار دیگه بر نمیگردم. امام صادق می فرماید هر جا نشستید وقتی برای حسین ما گریه می کن، هنوز از جا بلند نشدین، خدا همه گناهانتون رو می آمرز. این عشق چه قیمتی داره؟ حسین جا بابا، حالا که داری میری و بر نمیگردی، میشه من از تو یه تقاضا کنم؟ آره عزیزم، چی میخوای از من؟ بابا با این 30,000 دشمن قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد، ما رو به حرم پیغمبر برگرد بابا، بابا عزیز دلم، دیگه برگردوندن شما بر من امکان نداره. دخترم تو از بابای تقاضا کردی و بابا شرمنده شد، حالا ممکنه بابا از تو یه تقاضا کنه؟ تا دختر دید بابا میگه من از تو میخوام تقاضا کنم، از رو زمین بلند شو، بابا رو بغل گره، سر بابا رو به سینه چسبا. نمیدونه چند ساعت دیگه باید بره گلوه بریده رو به سینه به چسبونه. بابا صورت بابا رو بوسید، بابا از من چی میخوای؟ عزیز دلم تنها چیزی که بابا از تو میخواد اینه انقدر جلوی چشم من عشق نریز بابا، هم بابا این گریه تو قلب منو آتش میزنه، لا تو رقی قلبی بدمه که حسرتن مادام من روح فی جسمانی، افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن شام زمام بابان، گل زمانم بوخ، نسالو که بندوک یا الله یا الله یا الله. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. واجعلنا من انصار محمد وآل محمد. واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد. واجعلنا من محبي محمد وآل محمد. امام صادق می فرماید در یه